13 دی 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه بودیم، آیه 30. وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. خب امروز 13 دی سال روز شهادت حاج قاسمه. ما این آیه رو که میخونیم و با همدیگه مرور میکنیم، هدیه میکنیم به روح حاج قاسم عزیز. آیه شریف عطف است بر ولا یدینون دین الحق. تو آیه قبل نسبت به اهل کتاب گفت این اهل کتاب لا یدینون دین الحق. حالا میخواد بگه چرا اینا دین حق را قبول ندارن؟ چرا؟ این آیه را بیان میکنه. علتش این است که یهودیان میگن عزیر پسر خداست و نصارا میگویند مسیح پسر خداست و این را ذات اقدس اله کفر تلقی میکند، الهات تلقی می کند و لذا می فرماید ولا یدینون دین الحق. عطف رو کجا بکنیم؟ آخه قاتلو میگه بکشیده شما به خاطری که چی؟ اون مگه هر کی هر چرتی گفت باید بکشیدش؟ آگه هر کسی هر چرتی بگد باید بکشیم، اول کس کیه؟ بارکیار. این که دلیل بر قتل نمیشه، لکن دلیل بر کفر. خب و این که اینا قائل به دین الهی نیستن. می فرماید آیه رو مرور میکنم. و قالت الیهود، این قالت الیهود، طائفه ای از یهودیان چنین میگویند. این که همه یهودیان هم باشن معلوم نیست که همه یهود چنین بگن، لکن طائفه ای از یهود چنین میگویند یا بعضی از گذشتگانشون پیشینیانشون چنین میگفتند یا یهودی که در مدینه بودند چنین میگفتند. عزیر کیست؟ عزیر هبریست از احبار یهود، یکی از علمایشون است. هنگامی که اینا در اسارت بخت النصر بودن در بابل، چون میدانید که بخت النصر وقتی که اورشلیم رو گرفت یهودیان را کوچ اجباری داد از اورشلیم به بابل و اینا رو به عنوان اسیر آورد و مدتها در بابل اسیر بودند. این عزیر در عبری تلفظش ازراس، ازرا مثل خود موسی که عبری تلفظش چیست؟ موشی. خب به جا سین شین میگذاره. این عزیرم تلفظ عبریش ازراس، فرزند سرایا، از نسل سبت لاویان است که در انجیل هم و در تورات هم نامبردار هستند. و این ازرا که قرآن ازش تعبیر به اسم عربی عزیر می کند، این حافظ تورات بود، یعنی تمام تورات را از حفظ داشت. کوروش پادشاه ایرانی بعد از این که بابل رو فتح کرد و همچنین کشورهای دیگر را، این ازرا که عزیر باشد رفت پیش کوروش و از کوروش درخواست کرد اجازه بدهد اینا برگردند به چی؟ اورشلیم، وطن خودشون. و در واقع بند اسارت را از یهودیان بردارد و کوروش چنین کرد، بند اسارت را از یهودیان برداشت و اجازه داد اینا برگردند به اورشلیم. و لذا یهود چون این عزرا چنین کاری رو براشون کرد که اینا رو برگردوندشون به وطن خودشون، برای این عزرا یا همون عزیر یک احترام چه قائلن؟ ویژه قائل هستند. بخت النصر یک کار دیگری که کرده بود، تورات های اینا رو هم از بین برده بود. اینا دیگه چیزی به نام تورات در اختیار نداشتند. تمام کتاب‌های توراتشون را سوزانده بود. این عزرا یا عزیر چون حافظ تورات بود، شروع کرد تورات را از اول املا کردن و یهودیان مجدداً تورات را چه کردن؟ نوشتند. بله دیگه، حالا آنچه که حافظه این بود نوشتند. دیگه از کجا شروع شد یا نشد من نمیدانم. او املا کرد و اینا مجدد یهودیان تورات را نوشتند. بنابراین این ازرا یا عزیری که قرآن نام میبرد یکی از دانشمندان یهودی است که 4.5 قرن قبل از ولادت عیسی مسیح بوده است. 450 سال قبل از ولادت عیسی مسیح، چون این دوتا خدمت رو به یهودیان کرده، یهودیان او رو تکریم میکنن. و حکایت قرآن که میگه عزیر قالت الیهود و عزیر ابن الله، حکایت از این است که بله بعضشون قائل شدن که او پسر خداست، چون هم اینا رو برگردوند به وطنشون، چون او رفت پیش کوروش و درخواست کرد که اجازه بدهد یهودیان برگردند به موطن اصلیشون، و هم این که توراتی که از بین رفته بود مجددن بله احیا کرد و در اختیار اینا گذاشت. به همین جهت شاید بعضیشون قائل شده باشند که او پسر خداست. البته این عزیر به تعریب که شده است تصغیر هم شده است، توجه می فرمایید؟ یعنی عزیر صیغه تصغیر دیگه، مثل حسین که تصغیر چیست؟ حسن. عزیرم تسقیره. این تسقیرش حالا به چه دلیلی است؟ شاید به خاطر این است که این افراد آنچرا که دوست دارن تسقیرش میبندند، یعنی اگه به یه چیزی یا به یه کسی علاقه دارن او را تسقیر میکنن و صدا میزنن، شاید به جهت محبوبیت در نزد یهودیان بوده است که یهودیان چون به او علاقه مند بوده ان اسمش رو تسقیر میبستن، شاید هم تسقیر به جهت کوچک شمردن اوست که خدا میخواد او رو کوچک بشمارد که بی جهت کسی او را چه نشمارد، ابن الله نشمارد. به عبارت دیگر بله و به عبارت ادق، این ازرا کسی است که دین یهودیان را تجدید کرد، تورات را که از بین رفته بود در داستان بخت و نصر، تورات را از نو احیا کرد و گفتیم که 450 اندی سال این داستان قبل از میلاد مسیح است. بله، باز یک بار دیگر تورات به کلی بعد از این از بین رفت و اون در زمان آنتیوکوس بود، پادشاه سوریه، فاتح بلاد یهود. اینم بله رفت و اورشلیم رو فتح کرد، حدود 161 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3 قرن بعد از چی؟ بعد از این عزیر، 3 قرن بعدش. او هم باز دستور داد هرچه تورات تو خانه یهودیانه جمع آوری بشه سوزانده بشه. اگه تورات رو هر جایی پیدا می کردن صاحبان اون محل محکوم به اعدام بودند یا جرائم سنگینی براشون بله جعل می شد. بنابراین این بار دوم هم باز تورات از بین رفته. این دیگه حداقل تورات 2 مرتبه به طور کامل از بین رفته و باز مجددن چه شده است؟ بازنویسی شده است. طبیعی است که در این دوبار از بین رفتن کامل و بازنویسی شدن یک چی؟ یک خطاهای عمدی یا غیر عمدی درش چه آمده باشد؟ به وجود آمده باشد. این دیگه طبیعی است و این تاریخ خود یهودیان است. حالا قالت الیهود عزیر ابن الله، درست شد؟ این آیا از چه بابی به این میگفتند ابن الله؟ آیا واقعا یهودیان مثل مسیحیان که عیسی را پسر خدا میدانند اینا عزیر را پسر خدا میدانستند به حیث که پرتوی از ربوبیت برای او قائل بودند؟ یه احتمال. یا او را مشتق از خدا می دانند یا خود خدا می دانند یا اینکه از باب احترام از او تعبیر می کنند به پسر خدا، یعنی ابن اللهی که یهودیان می گن، یعنی نه اینکه ای خدا باشد یا زائیده خدا، یعنی انتصاب به خدا دارن، احترامش میخوان بکنن، یه نوع احترامه. ببخشید معذرت میخوام، عفو بفرمایید، شبیه این چیزی که شما به یه نفر میگویید آیت الله. خب این احترام است، از باب احترام او رو شما آیه خدا میشمارید، اونا از باب احترام به عزیر میگفتن چی؟ ابن الله، نه اینکه خدا باشد یا پسر خدا باشد، یعنی انتصاب به خدا دارد، یعنی رنگ خدایی دارد. مثل حالا خیلی بله اینجوری کرنه مراد این باشد، ظاهرا یهودیانی که میگفتن ابن الله از این بابه. شاهدش هم این است که قرآن از کل یهودیا حکایت میکند که یهودیا میگوین نحن ابناء الله و احباء او. خب یعنی کل الدنگ یهودی، خب خودش رو چه میدانه؟ پسر خدا میدانه. نحنو همه شونو میگن دیگه، این که دیگه عزیر نیست که. نحنو ابناء الله یعنی چی؟ یعنی نه این که ما همه پسر خدا هستیم، که مقصود این است که ما انتصاب به خدا داریم، ما قوم برگزیده ایم که خدا ما را چه کرده؟ اختیار کرده. و احبا اوهو، ما فقط خدا رو دوست داریم، بقیه راهی به خدا ندارد. ظاهرا این دومی مراده، توجه می فرمایید، و لذا اینا با هم تفاوت داره، قول یهودیان و قول چی؟ مسیحیان. به همین جهت هم هست که ذات اقدس اله در نقل قول مسیحیان، پس ببینید، قالت الیهود عزیر ابن الله، تا اینجا معلوم، و قالت النصارى المسیح ابن الله. نصارا مسیحیان میگن چی؟ میگن مسیح ابن الله هست. سر این که قالت دو مرتبه چه شده است؟ تکرار شده است، همینه که اینا دو تا مقاله است، یکی نیست. و الا میگفت قالت الیهود و عزیر ابن الله و النصارى المسیح ابن الله. قالت رو تکرار کرده. خب بله، حالا چرا گفته و قالت؟ آفرین، به تو میگن یه آدمی که بر قرآن خدا اشکال میکنه. ببین میگه قالت نمیخواست، بله نمیخواست، اگه دوتا مقاله یکی بود، اما وقتی دوتا مقاله دوتاست، یکی نیست، یعنی اونی که یهودی ها میگن با اونی که مسیحی ها میگن با هم چه داره؟ این بنوت ها دوتا بنوته، نه یه بنوت. لذا قالت رو تکرار میکنن ایمان به این که برسوند که این دوتا بنوت است. و قالت النصارى المسیح ابن الله. خب دیگه بله بله، ظاهرا لفظ مؤنث است. خب یا به اعتبار جماعت، طائفه جماعت. بله قالت النصارى المسیح ابن الله. مسیحیان غالبشون، غیر اقل و قلیلشون، قائل به بنوت عیسی هستن برای خدا و قائل به تثلیثن، ابو ابن روح القدس. بنابراین داستان مسیحیان خدایی عیسی است. خدا، نگاه کنید اول انجیل را، میگه خدا کلمه بود و کلمه خواست که برای مردم ظاهر بشه، لذا در نقش عیسی مسیح برای مردم ظاهر شد تا مردم خدا را چی؟ ببینن با چشمش. خب اونی که معتقد مسیحیان است بنوت به معنی خدایی عیسیست، لکن نسبت به یهودیان این معلوم نیست. یهودیان که میگن عزیر ابن الله یعنی میخوان احترامش کنن، میخوان بگن او خداییست، میخوان بگن که او مثلا آیت الله هست، یه همچی تعبیری میخوان بگن او بله به خدا راه میبرد، رنگ خدایی دارد، سبقت الله هست، یه چنین معانی مثلا چی؟ ناقت الله. خب نه خب اون معجزه صالح بود، اون که ناقه که خدایی بود که معجزه صالح بود، از دل کو در آمد دیگه، درسته؟ اون که خداییش که خدایی بود، یعنی چون این از باب بله ناقت الله اضافه تشریفی است، لکن اون ناقه ناقه معمولی نبود، او ناقه‌ای بود که از باب اعجاز از دل کوه بله صالح پیامبر برای قوم خودش او را اخراج کرد. خاصه بله. خب مسیح خلقتش خاصه، لکن مسیحیان به این باب نمیگن او ابن الله، برای عیسی خدایی قائلن، عیسی رو پاره ای از خدا می دانند. توجه می کنید؟ تثلیث همین است دیگه، خدا رو سه قصه می کنند، سه سهم می کنند، اب و ابن و روح.
با توجه این که رفتار بختنده از بایم و بیا رفتار اون سلطان روسیه
خب
زمان این پاره من با یهودی هم چرا این باش برخورد کرد؟
دین غالب نه، یکی از ادیان یهودیان بود، دین غالب نه. یهود ببینید دین خودش، دین یهود رو از اینا از زمان موسی میگفتن این دین فقط مال بنی اسرائیل، خب و دین رو مختص به بنی اسرائیل میدانستن. الان شما خب برو جواره با آقای صادقی که نیستش، برو جواره پیش ملا یعقوب، ملا اسحاق، اینا مردن دیگه هم نیستن. آقای صادقی که ملا جواره است میاد اینجا، گفت دیگه این ملاهاشون مردن دیگه، ملا ندارن. گفتم برو تو کنیسه ببین اگه میخوان ما یه چند تا طلبه رو بفرستید اونجا ملاشون بشن. نه میگه منو بفرست. آره و وجوهاتشون هم اگه میخوان بدن به ملای ما، طوری نیست. خب این ملا اسحاق و ملا یعقوب که مردن دیگه هم نیستن، اگر شما میرفتی پیشش میگفتی که ملا اسحاق، ملا یعقوب، من میخوام چه بشم؟ یهودی بشم. به شما میگه چی؟ میگه نمیشم. میگه شما نمیتونی یهودی بشی. میگیم چرا؟ میگه یهود دینیست مختص به قوم بنی اسرائیل، تو سید اولاد پیغمبری، از فرزندان اسحاقی، از فرزندان اسماعیلی، و بنابراین تو از فرزندان اسحاق و یعقوب، چون اسرائیل کنیه یعقوب دیگه، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، میگه تو از فرزندان یعقوب نیستی، بنابراین نمیتوانی یهودی بشی، برو به سلامت. یعنی اصلا اگه کسی بخواد وارد آیینشون بشه قبول نمی کنن. خب پس از قدیم بله اینا از هزاران سال قبل از میلاد مسیح دین موسی را مختص می دانند به چی؟ به نژاد خودشون، نژاد یعقوبیان، فرزندان یعقوب که بنی اسرائیل هست. قرآن هم میگد بنی اسرائیل، قرآن هم تأیید میکند، این را مناقشه ای نداره، میگه ارسلنا موسی الی بنی اسرائیل. هر جا تو قرآن میگه ما موسی را فرستادیم، نمیگه ما موسی را فرستادیم الی کافت الناس عالم، نه، الی بنی اسرائیل. موسی پیامبر بنی اسرائیل. جالب این است که آقایون بدونن عیسی هم همین جور است. شما عیسی مسیح هم دعوتش مختص به بنی اسرائیل، یعنی پیامبر درون نژادی است، مال یک چی؟ نژاد خاص. لکن یک پولس مقدس داره، این پتروس مقدس تو مسیحیان، این پتروس مقدس یک مسیحی ستیز بود، بعدها آمد خودش مسیحی شد و آیین مسیحیت را چه کرد؟ تغییر داد. آیین مسیحیت را از توحید برد به سمت چی؟ تثلیث. این تثلیث پایه‌گذارش این پتروسه. عربا میگن پولس، پولس قدیس، فارس میگن پتروس مقدس. خب تثلیث زاده افکار کیست؟ این پتروس مقدسه. هاکذا شریعت مسیحیان رو القا کرد، یعنی الان مسیحی‌ها شریعت نداره، تغییراتی درش داد. از اون طرف دعوت مسیح که اختصاص به بنی اسرائیل بود، دعوت را اعلام کرد عامه. لذا الان مسیحیان تبشیر دارن، اعلام چه اعظام مبلغ دارن به تمام دنیا. تو هر دهی از آفریقا که شما برید میبینید از طرف دایره مسیحیان یک چه اونجاست؟ یک پدر مقدس اونجاست، یک پدر روحانی فرستادن. پدر روحانی اولین کاری که میکند یک کلیسا درست میکنه، کنارش هم یه درمونگاه، درمونگاه و کلیسا، کلیسا و درمونگاه، چون مردم مریض میشن میان بیمارستان، درمونگاه، کلیسا هم بغلش. بعد یه مدرسه هم تأسیس میکنه و مسیحیت رو چه میکنن؟ ترویج میکنن و تبلیغ میکنن. ای که مسیحیت ادعای دین جهانی دارد، این از انحرافاتی است که این پولس مقدس یا پتروس مقدس تأسیس کرد. بگذاریم. و قالت کی نصارا المسیح ابن الله. خب مسیحیان اینو میگن. پس این دوتا ابنیت، دوتا بنوت با هم تفاوت معناش پیدا کرد. ذالک قولهم به افواههم. خب ذالک اشاره به این قول فاسد داره. قول فاسد چیست؟ بنوت لله که این دوتا ابن الله باشن. میگه این قول فاسد، قول ایناس، قول به افواههم، اینا یه چرتی گفتند، واقعیت چی؟ ندارد، حقانیت ندارد. ذالک قولهم به افواههم، یعنی یه قولی است که واقع خارجی ندارد. افواههم به افواههم، حال از قول، از قولهم، از قولهم. خیلی خوب، مراد این است قولی است که لیس له واقع ولا حقیقت ولا یجاوز افواههم، یعنی از دهانهای اینا این قول بالاتر نمیرد. یه چرتی است که اینا میگن. در واقع این یه گفتار کذبی است که در خارج ما به اعضا ندارد. و لذا تو سوره کهف میفرماید کبرت کلمتون تخرج من افواههم این یقولون چی؟ این یقولون الا کذبا. خب میگه این یه حرف مفتیست که اینا میزنند. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. یزاهعون یعنی یشابهون. این قول شبیه قول کیاست؟ آن مزاحات با هی دو چشم، یعنی المشابهه. پس یزاهعون یعنی یشابهون. میگه میفرماین این قول شبیه قول الذین کفروا، شبیه قول کافران است. من قبل، قبل اینا، یعنی قبل نصارا و قبل کی؟ یهودیان. میگه کسانی که کافر بودن قبل یهود و نصارا، اونام قائل به چه بودن؟ قائل به ابن الله بودن. توجه کردی؟ داستان چیست؟ قائل به ابن الله بودن؟ بله، داستان این است که بت‌پرستان و مشرکین و وثنیین در روزگار گذشته بعضی از خدایان خودشون را میگفتن الهه اب، بعضیش را میگفتن الهه چی؟ ام. یه عقدم میخوندن بین این پدر و مادر. نتیجه الهه‌ای به دنیا می آمد به نام الهه ابن. الهه همسرم داشتن، الهه چی؟ زوجه، الهه همسر. خب پس الهه پدر، الهه مادر، الهه پسر، الهه همسر، اینا در بت پرستی چنین الهه هایی متداول بوده است. خب بت پرستان هند و چین و مصر باستان، خب و دیگر بت پرستان اینا رو داشتن، این الهه ها را. لذا قرآن می فرماید که یزاهعون قول الذین کفروا قبل. ای حرف اینا که ای دو نفر پسر خدان، حرف کافرانیست که قبل از ایشان بودن که برا خدا الهه ای به نام الهه ابن قرار می دادن. نکته ای که هست اگر شما توجه کنید، این نکته خیلی دقیقه، آقایون با دقت گوش کنند. عقاید بت پرستان، خب وثنی یعنی بت پرست، عقاید آیین وثنیت، با سه چی؟ سه نقطه. آیین وثنیت عقایدش در دو تا دین یهود و نصارا رسوخ کرده است. قرآن بعضی جاهاش رو بیان می کند، یکیش همینه اینجا که میگه این عقیده، عقیده بت‌پرستان منتقل شده به یهودیان و به مسیحیان. لذا در عصر حاضر گروهی از محققین آمده ان مندرجات تورات و انجیل را با مذاهب بت‌پرستان قدیم مثل بودائیان و برحمانیان تطبیق داده اند و با این تطبیق به دست آورده اند که آنچه که در انجیل و تورات به عنوان معارف آمده است همون چیزی است که در عقاید وثنیت هند و مصر باستان و بفرمایید چه چین وجود دارد. یعنی طابق النعل بالنعل خرافات بودائیان و برحمانیان منتقل شده است به این دو تا کتاب مقدس. حتی تا بسیاری از داستانهای افسانه‌های بودایی ها و برحمانیان انتقال پیدا کرده به دو تا کتاب مقدس. وثنیت وثن یعنی بت، وثن یعنی بت، وثن ای سنم، سنمم که میدونی سنما بله بت، خیلی خوب بت پرستی. ما در عصر قدیم قبل از آیین، ببینید خود فرعونیان پیرو آیین وثنیت بودن، فرعونیان بت پرست بودن. عیسی موسی که آمد اونا رو دعوت به چه کرد؟ به توحید. خب و لذا فرعون تعجب میکند این چه حرفی است و اینا توحید، و بعد گفت خدای تو کیست و این مناظراتی که بین فرعون، چون فرعونیان بت پرست بودن. فراموش نکنید بت‌ها رو خالق خودشون میدانستن، فرعون ادعای خالقیت نداشت. فرعون ادعای چه می کرد؟ ربوبیت. انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت داشت و الا مقام خالقیت رو محفوظ می دانست برای بت‌ها. می گفت من شما مصری ها رو اداره می کنم. خب شما زیر پرچم حکومت من دارید اداره می شدید. انا ربکم، ادعای ربوبیته نه ادعای خالقیت. توجه فرمودید؟ علی ای حال نه
یکی از همین خواهی تو بفارا من از اصطور کردن چه شما بگید مسیح اولا و همینطور که شما میگید بود و انسان و الله ما بگیدیم مسیح اولا
توجیه کرده است. بله برای شما توجیه کرد. ما میگیم حسین سار الله یعنی چی؟ یعنی حسین خونیست که منتقم این خون خداست. شریعتی حالا خدا رحمتش کند یا نکند اونش دیگه با خود خدا، دست من و شما نیست. شریعتی یه خبطی کرده مثل خبطهای دیگرش، سار الله رو معنا کرده خون خدا. میگه حسین خون خدا که غلطه این ترجمه. بله؟ احسن آثاره دم نی و شریعت اینو اشتباه ترجمه میکند مثل بقیه قبطاش و اشتباهاتش و این اشتباه افتاده دست ما. نمیگم حسین خون خداست، مزخرف هرک که اینو بگه. اینم که شریعتی معنی کرده حسین خون خدا، یک کتاب دارد، یک کتابچه، من 50 سال پیش خوندم تو کتابچه میگه بله حسین خون خدا. سار الله یعنی خونی که خدا منتقم اون خون است. الله حسین خون خدا نیست، خدا آفرین. خب عین طالب، خیلی خوب، اون طالب رو خدا باید بفرستد تا مطالبه کند.
یا رفتی وارثم یا سار الله داره.
سار الله. خب پس ما که میگیم حسین سار الله یعنی نخون خدا، او میگه ابن الله، او میگه ابن الله و او برای عیسی مقام خدایی قائل است. ما برای حسین مقام خدایی قائل نیستیم. اگه یه مداح بی سوادی میگه چی؟ من حسین اللهیم، ما میگم بابا ای بی سواد، ای بی سواده، ای حالیش نیست، ما قبول نداری حسین اللهیم. بحث
شعر کاری بینا نداری.
بله؟
بحث شعر
تو شعرم باید شما بله احسنهو اکسبهو شعرم باید آقا توجه کند که مطابق معارف صحیح شعر رو در بیارن. سار، سار یعنی منتقم. نه سه نقطه همزه واب نیست. سار به معنی چی؟ گاوه نر است. سارم که شما میگی سار یعنی هیجان و فوران و بله انقلاب. نه سار به معنی همون انتقامه. سار الله یعنی خونی که این خون رو زمین موند تا خدا انتقام این خون رو بگیرد. دقت کردی؟ یعنی انتقام گرفته نشد بابت این خون. ذالک قولهم به افواههم. پس اینا یه چیزی میگن، توجه فرمودید؟ یضاعفون قول الذین کفروا، یعنی این حرف ما به اعضا نداره، واقعیت نداره و این حرف شبیه گفتار کافران است قبل یهود و نصارا. ببینید اینا اعجاز قرآن است که الان وقتی عقاید وثنیان مورد بررسی قرار میگیره ببینید عیناً تورات و انجیل آمده، حتی داستان‌هاشون تو تورات و انجیل عیناً نقل شده و این خیلی مطلب مهمی است که قرآن بهش اشاره میکنه. قاتلهم الله، قرآن چیکارشون میکنه؟ نفرینشون میکنه. قاتلهم الله نه دعا است، دعا بر علیه یعنی نفرین، نفرینشون میکند به اهلاک که خدا اینا رو چه کند؟ هلاک کند. یا لعنه، یعنی این عبارت یا کنایه از لعنه و دوری از رحمت الهی یا نفرین به اهلاک. قاتلهم الله یعنی اگه نفرین به اهلاک باشه میشه قتلهم الله قتلا شدیدا. خیلی خوب، انا یعفکو، انا اسم استفهامه مبنی بر سکونه، فی محل نصب، ظرف مکان است متعلق به یه حالی که حذف شده، یعنی انا میشه اسم استفهام از یه مکان. انا یعفکون، یوفکون هم فعل مضارع مبنی بر مجهول و نایب فاعلش، یعنی انا یصرفون عن الحق عشق الال افک. خب یعنی اینا کجا میرن؟ از حق رو بر میگردانن که حق چه باشد؟ توحید. ان الله هو الحق. از توحید و حق رو بر میگردانن و به کذب و دروغ میرند. به کجا؟ انا یعفکون. یعفکون از افک. افک کذب. خیلی خوب. یعنی اینا به دروغ این حرفایی رو که میزنن، عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، اینا با این دروغا کجا میخوان برن؟ انا یعفکون. کاذب ذهن سامع خودش رو از صدق چه می کند؟ بر می گردوند. این میشه افک. خیلی خوب. باز می گرداند. پس اینا هم با این دروغا می خوان به کجا برسند؟ بله، بماند. دو تا روایت داریم توی عیاشی، حدیث 43 و 44. یک شو برای شما بخونم. می فرماید عن عطیه الاوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا عزیر ابن الله. شدید شد غضب خدا بر یهودیان وقتی گفتن عزیر پسر خداست. و اشتد غضب الله على النصارى حين قالوا المسيح ابن الله. و اشتد غضب الله على من عراق دمی. و چی؟ و شدید می شود غضب خدا، یا شدید شد. آقای صادقی پس کجا بودی؟ الان ذکر خیر دون بود، ذکر خیر خودتون و ملا یعقوب و ملا اسحاق. اشتد غضب الله علا من عراق دمی، هر که خون من رو بریزد غضب الهی بر او شدت پیدا میکن. و آذانی فی اترتی، و مرا موجب اذیت و آزار قرار بدهد در مورد چی؟ اترتم. من آزا فاطمه فقط آزانی، یا حسینون منی و انا من حسینی. خب هر که مرا اذیت کند در مورد اترتم، غضب الهی به شدت شامل حالش میشه. روایت بعدیش کیفیت تعلق غضب الهی است به دو تا گیاه که خودتون نگاه کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.